بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و با سپاس از شما برای همراهی ما در این آخرین ساعت از آخرین برنامه شبانگاهی رادیو آزادی. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این ساعت. در این ساعت میزگردی خواهیم داشت درباره مفهوم ارتداد در شیعه و اسلام با شرکت یک روحانی و یک نواندیشه دینی در ایران و یک تحلیلگر سیاسی در اروپا، حجت الاسلام احمد قابل، محسن سازگارا و احمد سلامتیان. اما پیش از آن تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی می شنوید.
بندگان ارجمند، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده می گوید به دنبال حمله به نیروهای ویژه ایالات متحده در استان هرات، یک هواپیمای B-52 ایالات متحده 7 بمب در آن استان که در شرق افغانستان قرار دارد فرو انداخته است. تینا کراسکه گفت نیروهای ایالات متحده پس از اینکه هدف حمله مهاجمان ناشناس در نزدیکی شیندند قرار گرفتند، حمله هوایی را درخواست کردند. وی همچنین گفت این حمله هوایی به منظور مداخله در درگیری جناح‌های افغان انجام نگرفته است. درگیری شدید میان جناح‌های رقیب در شرق افغانستان که از شامگاه گذشته آغاز شده امروز ادامه یافته است. گزارش حاکی است در درگیری جدید میان نیروهای محمد اسماعیل خان فرماندار هرات و امان الله خان یک فرمانده مخالف محلی در منطقه زیرکو در نزدیکی پایگاه هوایی شیندن در استان هرات دست کم 11 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. افغانستان نسبت به یک ائتلاف تندروی اسلامی در پاکستان که اینک کنترل ایالات مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. عبدالغفار خان معاون وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفت که موفقیت جناح راست مذهبی در انتخابات اخیر پاکستان می تواند به تجدید قوای بقایای طالبان و القاعده در داخل پاکستان بیانجامد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شده است. کنفرانس دوم بن که هیئت‌های نمایندگی حدود 25 کشور جهان در آن شرکت دارند فردا با سخنان صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر آغاز به کار می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده است پوتین در سفر به آن کشور فردا با پرزیدنت جیانگ زمین و نیز با هو جین تائو دبیرکل جدید حزب کمونیست آن کشور دیدار خواهد کرد. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیر منتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های انهدام جمعی ادامه دارند. در همین حال 2 مقام ارشد ایالات متحده قرار است امروز برای گفتگو با متحدان ایالات متحده درباره بحران عراق سفر خود را به اروپا و ترکیه آغاز کنند. در خاورمیانه تدابیر امنیتی در بیت المقدس، اورشلیم امروز به دنبال هشدارهای دائر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافت. این هشدارها در حالی صادر شده است که در جریان خشونت‌های شب گذشته در نوار غزه 2 فلسطینی کشته و 4 تن زخمی شدند و نیروهای اسرائیلی خانه‌های 3 عضو گروه رادیکال اسلامی حماس را در بیت لحیا ویران کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی ها و برنامه هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل که هفته گذشته انتشار یافت، بیش از 40 میلیون تن در جهان به ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می‌شود مبتلا هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز از سوی موکلش نسبت به حکم صادر شده دادگاه همدان اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است. هاشم آقاجلی که به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است، پیشتر در دیدار با بستگان و وکیلش اعلام کرده بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ایران امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. آنچه که نقشه مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه عنوان شده، از جمله دلایل اصلی ارائه طرح استیضاح وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس گزارش شده است. دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده است داوود حسنزادگان مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشته است آن کمیسیون امروز به شکایات برخی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی رسیدگی کرده است. به نوشته روزنامه کار و کارگر، چاپ تهران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 16 آذر ماه کارگران ایران را لغو کرده است. روزنامه کار و کارگر به نقل از کانون عالی شوراهای اسلامی نوشته است راهپیمایی روز 16 آذر ماه لغو می شود و کارگران به هیچ وجه نباید اقدام به تجمع یا راهپیمایی کنند. و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواست اظهاراتش را درباره نامیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم کشور اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران وی افزوده است که اگر مقامات اظهاراتی اینگونه بیان کنند، رفته رفته ممکن است برخی نهادها نیز به عنوان قوه پنجم، ششم و بیشتر مطرح گردند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
با تازه ترین خبرها میرسیم به میزگرد امشب رادیو آزادی که میزگردی است درباره مفهوم ارتداد در شیعه و اسلام. میزگردی با شرکت حجت الاسلام احمد قابل، روحانی حوزه علمی قم، محسن سازگارا از نویسندگان ماهنامه توقیف شده نواندیشی دینی کیان در تهران و در پاریس احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در ایران. آگاهی های بیشتر در آغاز میزگرد. با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان میزگرد امروز. میزگردی درباره مفهوم ارتداد در شیعه و اسلام. ارتداد در اصطلاح فقه شیعه به معنای بی‌اعتقاد شدن یک مسلمان به دین اسلام است. هم شماری از اسلام شناسان و هم پاره ای از منتقدان آن برانند که حکم ارتداد در فقه عموماً قتل است و قتل مرتد نه تنها مجاز بلکه در مواردی واجب است. بنابراین نظر، در صورتی که شخصی به اصول اعتقادی اسلام مانند توحید یا نبوت یا شخص پیامبر و از نظر شیعیان به امامان شیعه توهین کند، کشتن او واجب است. در سالهای اخیر و در پی فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی، بحث ارتداد به محافل روشنفکری و حتی سیاسی کشیده شد. بسیاری از روشنفکران دینی مانند عبدالکریم سروش این پرسش را پیش کشیدند که اگر کشتن یک فرد مرتد جایز است، پس تکلیف آزادی اندیشه و بیان چه می شود؟ آقای سروش حتی در نامی که در مجله کیان منتشر شد از آیات الله منتظری، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، پرسید که حکم ارتداد در اسلام با آزادی عقیده چگونه سازگار است؟ اما آیات الله منتظری به پیروی از دیگر فقیهان شیعه از حکم ارتداد دفاع کرد. در ماجرای قتلای سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377 موضوع فتواهایی مطرح شد که حکم ارتداد قربانیان آن قتلها را صادر کرده بود و عاملان قتل‌ها بر اساس این فتواها به قتل آن قربانیان دست زده بودند. منتقدان فقه شیعه و نیز جمهوری اسلامی این را یکی از موارد تجویز خشونت در فقه و نیز در قانون مجازات اسلامی می‌دانند. هفته گذشته سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار بریتانیایی که خود یکی از پرآوازه ترین قربانیان اتهام ارتداد است، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز ضمن اشاره به رویدادهای اخیر در جهان اسلام و با نام بردن از ماجرای صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد زندانی دانشگاه در ایران، از این مسئله به منزله بحرانی درونی در جهان اسلام یاد کرده که ربطی به تهاجم و توطئه غرب ندارد. نویسنده آیات شیطانی در این مقاله پدیده سلمان رشدی را در جهان اسلام در حال افزایش توصیف کرده و نوشته است: اگر میان روهای جوامع اسلامی صدایشان در نیاید، آنگاه سلمان رشدی های آن جوامع صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان خواهند رساند. رشدی ها مانند چشمه سار خواهند جوشید و شمارشان از یکی دو نفر به ده ها و صد ها و هزاران نفر خواهد رسید. میزگرد امروز درباره پدیده صدور فتواهای اعدام به اتهام ارتداد در دهه های اخیر در جهان اسلام است. در این میزگرد حجت الاسلام احمد قابل از روحانیان حوزه علمی قم، محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و هوادار گرایش روشنفکری دینی در تهران، و نیز احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس حضور دارند. این میزگرد رو با این پرسش از آقای احمد قابل آغاز میکنیم که دین اسلام از ادیانیه که پیروان دیگر ادیان رو و همینطور مردم رو به طور کلی به خودش فرا میخوانه و از اونها دعوت میکنه به اینکه به دین جدید بپیوندن. در این حال تأکید داشتن مسلمانان که اسلام دینیست که در آن اجبار نقشی نداره. اگر چنینه که این رو میپذیره که کسانی که طالب ادیان هستن بتونن دین خودشون رو عوض کنن و از طرف دیگه اگر اجباری هم در دین نیست، پس لزوم طرح مفهوم ارتداد چگونه بوده در تاریخ اسلام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته باید مطلبی رو عنوان مقدمه بهش بپردازیم و اون اینه که بین آن چیزی که به عنوان دین یا شریعت در آغاز عصر حضور خود صاحب شریعت عرضه میشه و اون چیزی که پس از دوران حضور در اذهان و در افکار متدینان رسوخ میکنه و به عنوان آموزهای دینی مطرح میشه، همیشه تفاوتهایی بوده و سابقه تاریخی که حتی در قرآن نسبت به ادیان دیگر یا به لفظ صحیحتر به نسبت به شرایع دیگر به کار برده شده، رسما گزارش این رو داده که متدینان عملا دین رو تحریف کردند و از اون حقیقت اولیه دور کردند. حتی گزارش این مسئله هم داده شده که در دین اسلام یا در شریعت اسلامی هم این اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد و ما باید مجموعه اندیشه‌های دینی رو با این پیش‌فرض در نظر بگیریم که احتمال تحریف و احتمال خروج از موضع حق برای همه افکار و اندیشه‌های دینی وجود داره و میشه اینها رو بررسی کرد و سر و ناسره اون رو طبق برنامه‌های و روش‌های علمی که وجود داره نشون داد. ممکنه حالا در این گزارش ها بعضی ها قانع نشند و تصوری که خودشون دارند و اون رو مثلا غیر محرف میدونند بهش معتقد و ملتزم باقی بمونند، ولی قدر مسلم حضور یک اندیشه دیگر و باور دیگر در متن اندیشه های دینی مانع از انعقاد یک تسالم و اجماعی میشه که بشه مطلب رو به حق دین نسبت داد و گفت که همه این چیزی که عرضه میشه عین دین است و نه اختلافی هم در اون نیست. به نظر میاد که اگر با این مقدمه ما بریم سراغ بحث ارتداد و اینکه در متن دین گزارشی که شده اینه که در دین هیچ گونه اکراهی پذیرفتنی نیست و دین خودش به هیچ عنوان دیگران رو وادار نمی کنه و مکره قرار نمیده در پذیرش آرا و اندیشه ها و بعد بلکه با صدای بلند عنوان میکنه که بشارت بده به بندگان اون کسانی که همه اقوال رو میشنوند و از برترین ها پیروی میکنند. مبنای کلی دین عدم تحمیله و اینگونه هم نیست که یک کسی وقتی وارد دین شد در آغاز حق انتخاب داشته باشه و بعد از او با مبانی علمی و بدون تجاسر و اینها حق انتخاب نداشته باشه. گمان میره که اینجا یه مقداری خلط مبحث شده و بعضی ها تصور درستی از اساس تفکر دینی نداشتن یا دچار غفلت شدن و لذا در حوزه‌ای که جنبه عملی دین و شریعت هست، یعنی تحت عنوان احکام، با بیتوجهی نسبت به مبانی نظری سراغ بعضی از اندیشه ها رفتن که اونها هم خیلی خیلی قابل دفاع نیست یا توجیهاتی داره که این توجیهات هم توجیهات مثلا فرض کنید که غیر منطقی نیست، توجیهاتی است کاملا منطقی به خاطر جنبه های سیاسی، جنبه های اجتماعی خاصی که در یه عصر وجود داشته و خودش وقتی که عصری شد، وقتی که مربوط شد به یک موضوع خاص، از باب سالبهی به انتفاع موضوع، وقتی موضوعش از بین رفت به طور طبیعی میشه ادعا کرد و قبول کرد که حکم هم حکمی که مربوط به اون موضوع هم بوده با رفتن موضوع منتفی خواهد شد.
آقای سازگار، آیا شما هم با نظر حجت الاسلام احمد قابل روحانی حوزه علمی قم درباره تاریخچه مربوط به مفهوم ارتداد در اسلام موافقید یا فکر میکنید که در اصل دین و در صدر اسلام مفهوم ارتداد وجود داشته ولی حالا برخی نظر دیگه ای پیدا کردن؟
صدور چنین فتوایی و چنین حرفی اهلیتی میخواد که شاید بنده فاقد اون باشم. معروفه که مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر وقتی بهش میگفتن که ایشون هم رساله عملیه منتشر بکنه و در خط تقلید و مقلدین و مرجعیت قرار بگیره، میگفتن ایشون میگه که من باید یک کوشش علمی بزرگی بکنم و فتاوای موجود رو در واقع به سه دسته باید تقسیم کرد. یک دسته اونهایی است که موندگاره و پیامبر و معصومین صادر کردند برای اینکه تا قیامت بماند. یک دسته اونهایی است که پیامبر به عنوان حاکم مدینه به مقتضای روز عمل کرده که باید تفکیک بشه، و یک دسته فتاوای فقهاست در طول تاریخ که اونها هم باید تفکیک بشه و طبیعتاً خیلیش قابل تغییره. من نمیدونم این حکمی که الان در پاره کتب فقهی هست و پاره فقها بهش قائل هستند در خصوص ارتداد و حکم در واقع اعدام برای مرتد، آیا از کدوم یکی از این دسته هاست و اگر کالبد شکافیش بکنیم، اصل و نسب شناسیش بکنیم، تا کجا به عقب میره و چگونه اصلا شکل گرفته و بارور شده؟ یک امر تخصصی است که باید فقها و کسایی که به خصوص در تاریخ فقه کار میکنن بهش جواب بدن. ولی یک نکته رو میدانم و اون این است که چنین رأیی نسبت به اندیشه و ایمان و باور دینی مطمئنن با انسان مدرن سازگاری نداره. یعنی انسانی که امروزه نسب العین خودش رو اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده و در ماده 19 این اعلامیه تأکید میکنه به اینکه هر کس آزاد است عقیده خودش رو به هر شکلی صلاح میداند به اطلاع دیگران برساند، چنین انسانی با چنین باوری قاعدتا تناسبی با این حکم نداره. لذا اگر امروز ما قرار باشه مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو باور بکنیم، عقیده داشته باشیم، اون وقت یکی جوری با این قبیل احکام فقهی تصحیح حساب بکنیم که باز شخصا فکر میکنم برای چنین کاری قاعدتا فقها باید یک کوشش بزرگی بکنن و اون این است که تعریفشون از انسان رو عوض کنن، چون پشت این احکام فقهی موجود یک تعریفی از انسان نشسته. اون تعریف با این تعریف از انسان مدرن سازگاری نداره. باید به نظر من برگردند از مبانی فرض رو روی تعریف انسان تغییر بدن، اون وقت این قبیل احکام هم میتواند که تغییر بکنه.
از تهران به پاریس میرویم. آقای سلامتیان، شما چطوری به قضیه ارتداد، مفهوم ارتداد نگاه میکنی؟
این بحثی که آیا در متون اسلامی و در مبانی استنباط احکامش زمینه‌ای برای پیدا کردن حکمی جرمی به عنوان ارتداد و منطبق کردن حکم اعدام با اون وجود داره یا نه، و دیگری این بحثه که در رفتار تاریخی جوامع مسلمان چگونه با این مسئله برخورد شده. در مورد مسئله اول، من یک نکته حرف آقای سازگارا رو قبول می کنم و اون عبارت از اینه که باید به کسانی که اهل فهم و درک اون متن اولیه هستن مراجعه کرد. البته به هیچ وجه انحصار این افراد رو قبول ندارم که به کسانی بدهم که امروزه اسم خودشون را عالم گذاردند، عالم امور دینی گذاردند، حال این که هیچ اطلاعی نه از لغت شناسی مدرن و تحولاتش دارند، نه از انسان شناسی دینی دارند، نه از جامعه شناسی دینی دارند، نه از مطالعه تطبیقی ادیان دارند و به خودشون اجازه میدن در حجره های دور افتاده ای فقط با بازی صرف و نحوی کردن با کلمات به قصد درک احکام اساسی دین باشند. اما باز قبول میکنم که مراجعه بکنم به اون کسانی که به عنوان مجتهد شناخته شده پذیرفته شدند. من در ایام کودکی این سعادت رو داشتم که شاگرد کسی باشم که الان هر جایی هست خدا به سلامت بداردش، در بعضی از امور شاگرد او بودم، به اسم آقای سید محمد جواد موسوی قروی که از علمای بسیار بزرگ و به نام شهر اصفهان هست و بود و از شاگردان بسیار مشهور یکی از مکاتب فقهی بسیار شناخته شده اصفهان که مکتب مرحوم سید محمد باقر درچه‌ای و بعد او بود. آقای قروی کتابی نوشته به اسم فقه استدلالی در مسائل خلافی. من الان این کتاب رو جلوی روی خودم دارم. این کتاب هم سال 1377 در تهران چاپ شده و در این کتاب ایشون صریحاً در صفحه 607ش میگه فتوای به قتل مرتد دلیلی از کتاب بران قائم نیست با اون که در اعلا مراتب اهمیت می باشد. بنابراین از فقهای عظام می پرسیم اگر از شما سؤال شود از کدام آیه چنین حکمی را استنباط کردید چه پاسخ خواهید داد؟ و بعدش بلا فاصله بیان می کنه که کلیه اخبار مربوط به ضرورت قتل مرتد مجعول است و منحول است و باز این سوال رو مطرح میکنه که وقتی که نه در قرآن و نه در عمل نبی نسبت به مرتدین زمان خودش چنین حکمی نیامده چگونه علمای این زمان چنین حکمی رو میدن؟ و بالاخره مشخص میکنه که در اصطلاح قرآن و فقه گرچه ارتداد به معنای بازگشت از دین و به اعتقاد پیشینه، اما این یکی از موضوعاتی بوده که بعداً در کتب فقهی در مباحث حدود همون ترتیبی که آقای قابل اشاره کردن مسائلی رو بر آن مترتب ساختند که خلاف نص صریح قرآن و سنت پیامبر اسلام است و عملا همه این مسائل رو به عنوان خرافات میدونه. تا امروز که من با شما صحبت میکنم در جمهوری اسلامی که دست بسیاری باز است برای نوشتن انواع کتاب ها کسی به این کتاب فقه استدلالی آقای قروی در این زمینه پاسخ نداده. پس من بر مبنای متن به استناد صحبت اهل فنی مثل ایشان که حافظ قرآن هم هست و شاید از نقطه نظر اشرافش به احادیث فقه از کم نظیرترین افراد باشه به ظرف قاطع میگویم که برای من اون چی که به عنوان حکم ارتداد به عنوان قتل الان و در این ایام و در ایامی که تعصب اندیشان ترک و امثال او در دنیای اسلام مسلط شدند و سهروردی ها رو به عنوان مرتد اعدام کردند یا خلفای عباسی حلاج ها رو به عنوان مرتد به دار زدند، این کاملا خلاف اون نص متنه. اما حالا میام یه نکته دیگری که آقای سازگارا به حق بهش اشاره کردند. شرط بقاء ادیان عبارت از اون چیزی است که درست قاضی آقای آقاجری اون رو در استدلال خودش دلیل بر محکومیت آقای آقاجری دانسته، و اون عبارت از قبول کردن دین تاریخی و اون متن. اگر این رو قبول نکنیم به هیچ وجه نمیتونیم بفهمیم که چرا پیام پیامبر اسلام با زبان عربی نازل شده، نه به زبان اسپرانتویی که در قرن 19 هم خلق شده و مدعی است که همه مردم جهان اون رو میفهمند، چون طرف خطابش مردمی بوده که در موضع جغرافیایی و تاریخی خاصی بودن و ناگزیر بوده احکام خودش رو که جهانی میدونه و برای همه زمانها صادق میدونه در قالب بیان و سنن و رفتارهای معمول اونها بیان بکنه. اگر این رو ما قبول نکنیم، مطمئن باشن هیچ دینی ادامه حیات پیدا نمیتونه بکنه. میام خلاصه میکنم بدین ترتیبه که در آخر قرن بیستم حتی فتوای قتل دادن برای نویسنده‌ای که به ذرس قاطع در اون کتاب خودش به صورت رمان بدی پیامبر رو گفته، به علت این که اون کتابی رو چه کتابی بوده که من اینجا به عنوانی کتاب فروش میگم بهتون، شاید به 100 نسخه فروش نمیرفت، بدل به پرفروشترین کتاب جهان کردن، یعنی درست زد منطق بازدارندگی عمل کرده و اون کسی که اون حکم رو داده اشتباه کرده، لطمه به شرع زده، کمک کرده به ترویج اون جرم، چه برسد به این که امروز به اونجا برسیم که کار به اینجا بکشه که در کشور مصر متفکر اسلامی رو به علت این که نظر متفاوتی با بعضی از فقهای جامعه الازهر داده بگن باید زنش رو نسبت بهش طلاق داد چون مرتد شده و او رو ناگزیر تبعیدی هلند کرد که از اونجا به تفکر دینی خودش ادامه بده، و در داخل کشوری که خودش رو ام القرای مسلمین میدانه کار به اونجا برسه که یک جنباز، یک مجروح جنگی رو که زندگی خودش رو وقف دفاع از اساس و روح این دین کرده و اون لایحه دفاعی رو در مقابل دادگاه نوشته که در مقابل دادگاه خودش رو جانشینه به نوعی پیرو امام حسین میدونه و میگه اگر میخواهید بیایید بکشید او رو، به جرم ارتداد و سب پیامبر محکوم بکنن. خیلی میبخشید من رو، به ذرس قاطع بنابر ابزار اولیه حقوقی و استدلالی میشه گفت قاضی فقیهی صاحب فتوایی که این نوع فتوا و این نوع حکم رو در زمان امروز در دنیای امروز اول قرن 21 میده، اونه که دشمن اصلی پیامبر و فهوا و محتوای پیام این پیامبر و پیام این دین در زمان خودشه که توانسته است در این طول تاریخی و در این بعد جغرافیایی تا به حال وجود داشته باشه و مبنای اخلاقی اساسی میلیاردها انسان برای تنظیم روابطشون باشه. چند تا دیگه حکم مثل این حکم ها بدهند بعضی از این صاحبان فتوا و این تکیگاه اخلاقی رو هم از مردم مسلمان سرتاسر دنیا خواهند گرفت و دین رو بدل به دینی خواهند کرد که فقط با شمشیر و خشونت حرف میزنه و بدون ترتیب مقدمات این رو فراهم کردن که خدای ناخواسته این دین رو هم به موزه تاریخ بسپارند.
از آقای حجت الاسلام قابل اینو میپرسیم که اگر چنانچه آقای احمد سلامتیان میگن به حرفهای آیت الله موسوی قروی در فقه استدلالی پاسخی داده نشده از طرف علما، به خاطر چی بوده؟ و اینکه آقای عبدالکریم سروش یکی از نواندیشان دینی در این باره باب مناظره و در حقیقت نامنگاری هایی رو باز کرد با آقای منتظری که شما از شاگردانشون هستین، و ایشون هم برخلاف نظر آقای موسوی قروی و مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد هستند که به هر حال ارتداد دلیلی داره و وجود داره. اینها را اگر ممکنه یه مقدار از لحاظ فقهی برای ما تشریح کنید.
من از همین سخن آخر شما آغاز کنم که فرمودید آیت الله منتظری نظرشون مثل سایر فقهاست، دقیقا قضیه عکسه. یعنی ایشون ببینید، من الان متن رساله ایشون رو که صفحه 582 مسئله 3211 براتون این رو میخونم. ایشون عنوان میکنه در حکم به ارتداد بلوغ عقل اختیار و قصد معتبر است، همچنین باید انکار او از روی جهد و عناد باشد. از اینجا به بعدش رو بیشتر دقت کنید. بنابراین حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می کند و احیاناً به نتیجه دیگری دست می یابد جاری نمی شود و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می کرده و صرفاً به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است. ببینید دیدگاه آیت الله منتظری اینه که این مسئله یک مسئله سیاسی است، مربوط می شده به صدر اسلام که دوران تثبیت اسلام بوده و اونجا توطئه هایی می کردن. گزارشی به پیغمبر خدا رسید که یهودیان تصمیم گرفتن برای تزلزل ایمان مسلمین گروه گروه مثلا صبح بیان ایمان بیارن به شما، ظهر باز همونها در مسجد مثلا بنشینند و بگن نه آقا ما مردد شدیم و این مسئله برامون درست جا نیفتاده، باز دوباره عصری برگردن بگن که ما ایمان آوردیم، تا این رفت و آمدهای مکرر به دین و برگشته از او تبدیل بشه به یک روند و دیگران رو هم که تازه اسلام آوردن و هنوز مبانی فکری قوی پیدا نکردن اونها رو هم متزلزل کنه. پیامبر خدا دو تا دوست داشت که اینها از علمای یهود بودند و همیشه هم اونطوری که توی تاریخ داریم اینها رو کنار خودش در مسجد مینشوند، به خاطر اینکه در جامعه مدینه یهودیان زیادی زندگی میکردن و معمولا در کار اونها از این دو عالم یهود مشورت میخواست. از اونها سوال کرد که شما آیا در دین خودتون چیزی راجع به این مسئله دارید؟ اونها گفتن بله، مسئله پدیده ارتداد هست. همون حکمی رو که در دین یهود راجع به پدیده ارتداد بود، برای اینکه جلوی این به اصطلاح توطئه رو بگیره، ایشون اعلام کرد که اگر شما بخواد به این کارتون ادامه بدید، ما به همون چیزی که در دین خودتون هست باهاتون رفتار میکنیم. در حقیقت از اونجا این مبحث ارتداد و حکم ارتداد وارد مبحث دین ما شده. اصل این گزارش که چنین چیزی رو پیغمبر گفته، همه فقهای اهل اسلام گفتند، اما در این که این مسئله از زمان پیغمبر به بعد باید اجرا بشه یا نشه اختلاف وجود داره. مثل آیت الله منتظری رسما اعتقاد دارن که یک مسئله سیاسی بوده، مربوط بوده به صدر اسلام، الان هم نباید اجرا بشه، خصوصا اگر کسی عقیدش رو بر اساس برداشت‌های علمی و اینها داره تنظیم میکنه، حالا به یه نتیجه دیگری میرسه. رسما میگن اصلا این مورد و مصداق ارتداد نیست و نباید اصلا این رو مطرح کرد. این حرف را آیت الله منتظری به تنهایی هم نمیگن. من اجازه میخوام که از متن قدیمی تری آغاز بکنم و این رو گزارش کنم خدمت شما که مرحوم صاحب جواهر که از جمله فقهای به نام شیعه و کتابش یکی از کتابهای اصلی در مراجعه فقها برای بحثهای فقهیشون هست، ایشون در جلد ششم صفحه 46 رسمن میگه حکم به کفر نمیشه کرد کسی که انسان بدونه که این انکارش به خاطر بعضی استدلالات و بعضی شبهات و سوالاتی است که در ذهنش جمع شده. یعنی حتی اگر احتمال بدیم که یک کسی دست از دین اگر برمیداره به خاطر این است که ذهنش آمادگی پذیرش مسائل دینی رو نداره، یعنی نه به خاطر توطئه سیاسی بلکه فقط به خاطر این مسئله. من میخواستم این مطلب رو عرض بکنم که طبق مبانی موجود فقها که بر اساس همون مبانی قدیم بدون دست زدن به این که در اصول مثلا ما تحولی ایجاد کنیم یا از آقایون بخوایم که بیان به مبانی کلامیشون برگردن، طبق همین فتاوی رایج که عنوانشون میذاریم نظریه مشهور، الان این مسئله واقعا مطرحه که کسی اگر بخواد حکم ارتداد رو جاری بکنه، این شبهه حداقل وجود داره که شاید این فرد مستحق اعدام نباشه. وقتی این شبهه بیاد بر اساس اصل آمره‌ای که بر حقوق شیعه و بر فقه شیعه و فقه اهل سنت یعنی فقه اسلام حاکم هست که میگه الحدود و تدرع و به شبهات، طبق مبنای همین فقها یعنی همین اکثریت فقهای اهل اسلام، امروز اجرا کردن حکم اعدام برای مرتد قطعا و یقینا خلاف شرع است. این مسئله رو شما بدونید، این بحث علل مبناست. حالا ما اگر بخوایم بیایم به مبانی نظری خودمون هم برگردیم، ما از نظر کلام شیعه لااقل جزء مسلمیاتمون اینه که عقیده یک امری است که اختیارش در دست آدمی نیست. این رو شما در کتاب توحید صدوق روایات متعدده صحیحه دارید و در کتاب کافی اینها نقل شده و بعضی از بزرگان اینها رو در بحث لا اکراه فی الدین توی تفسیرشون آوردن، مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رسما اعلام کردن که عقیده اصلا اختیارش دست بشر نیست. یعنی شما وقتی یک مطلبی بهتون گفته میشه ممکنه بپذیرید ممکنه نپذیرید، یعنی نمیشود اونجا تکلیف باید یا نباید آورد. خب در چیزی که نمیشه باید و نباید آورد، بعد میشه اون رو اعدامش کرد به خاطر اینکه عقیده‌اش حالا عوض میشه بدون اینکه اختیاری داشته باشه. وقتی یک استدلال قوی رو میشنوه خود به خود تابع اون استدلال میشه، ممکنه اشتباه هم بکنه ولی این اشتباه اصلا در اختیار او نیست. طبق مبانی کلامی اگر ما بخوایم عمل بکنیم، اصلا بحث ارتداد جز به عنوان یک تهدید سیاسی در مقابل عمل کردی که در اون زمان علیه مسلمان ها هم اونا انجام میدادن، یعنی کسانی که یهودی بودن میومدن مسلمان میشدن، اگر اونا در گرفتار دست مثلا فرسون محیطی میشدن که قدرت دست یهودیان بود، او رو اعدامش میکردن. کما اینکه در دوران قرون وسطا مسیحیان هم این کار رو میکردن نسبت به کسانی که مسلمان میشدن در اسپانیا و اینها، همین رفتار رو انجام میدادن تحت عنوان اینکه در عهد عتیق است یا مثلا فرسون که از آموزه های تورات است و اونا چون تورات رو هم قبول دارن. به هر حال من خدمت شما میخوام عرض بکنم که طبق این مبانی نظری و طبق مبانی کلامی ابدا نمیشود بحث رو برد روی عقیده، حتما باید این رو ببریم روی توطئه سیاسی و اینکه دارن فساد ایجاد میکنن. خب اونم مربوط میشده به دوران تثبیت اسلام، الان که دیگه این مسائل نیست. اون زمان که هنوز اول کار بود ممکن بود واقعا تزلزل ایجاد بکنه و لذا اصلا الان موضوعش منتفی است. و البته این رو هم نمیشه انکار کرد که این مسئله گفته شده، یعنی این امر مورد اتفاق هم است. اما در این که این از اون زمان به بعد بخواد وجود خودش رو همچنان حفظ بکنه شدیداً مورد تردید هست و از نظر شخص بنده مورد انکار. یعنی من به هیچ عنوان قبول ندارم که این حکم حتی بعد از مثلا دوران صدر اسلام به این ور قابلیت اجرا داشته باشه و گمان میکنم که با توجه به مخالفتش با مبانی نظری اصلی اسلام حتما باید این مسئله رو مسکوت بگذارن و همگان گزارش بکنن که این مطلب مربوط به یه زمان خاص بیشتر نبوده.
آیه سازگارا، اگر چنان که حجت الاسلام احمد قابل میگن مانند آیت الله موسوی قروی، آیت الله منتظری و بسیاری از دیگر علما معتقد بودن و هستند که حکم ارتداد مربوط به زمان حاضر نیست، پس چرا در اون نامنگاری های آقای عبدالکریم سروش که شما با او در زمینه نواندیشی دینی همکاری های دارید آیت الله منتظری رو مخاطب قرار دادن که مشکل بینش آیت الله منتظری اینه که مانند گذشتگان فکر میکنن حقیقت به آسانی به دست میاد و بنابراین اگر کسی به حقیقت اسلام پشت کرد مستحق اینه که مرتد تلقی بشه و عقوبتش رو ببینه؟
بله، حالا من نمیخوام به ریز اون مناظره قلمی بسیار مبارکی که بین آیت الله منتظری به عنوان یک فقیه مبرز و عالی قدر و آقای دکتر سروش به عنوان یک دانشگاهی و آکادمیسیان تراز اول در گرفت اشاره بکنم، ضمن اینکه اون باب خیلی خوبی بود که بین حوزه و دانشگاه یک چنین بحثی در گرفت و ای کاش که میشد در همه زمینه ها این بحث ها جاری بشه. اما فکر میکنم فتوایی که اینطور داهیانه آیه حجت الاسلام قابل الان مطرح کردن که بنده هم به هر حال مشرب فکرین با ایشون کاملا موافقم و استقبال میکنم از اون چیزی که ایشون گفتن، خیلی مورد قبول فقهای دیگه نباشه. ببینید، من خاطرم هست مرحوم امام خمینی در قصه حکم قصاص و لایحه قصاص مطرح کردند که کسی اگر منکر این حکم باشه چون منکر ضروری دین هست مرتد. و من فکر میکنم همین الان که گوش میکردم فرمایشات آقای سلامتیان و آقای قابل رو دیدم با این متر جفت این آقایون رو میشه مرتد اعلام کرد. یا همجوری که آقای سلامتیان هم گفتن، فرض کنید حامد ابو زید رو زنش رو بهش حرام کردن فقهای اهل سنت در مصر و بعدم ناچار شد جلای وطن بکنه. یا در ایران خودمون الان مستنداتی که راجع به آقای دکتر آذری مطرح شده آخرش این است که ایشون اومده و چون مطالبی احیانا نسبت به ائمه گفته پس انکار یک باور دینی کرده، بنابراین آقای دکتر آقاجری مرتد مثلا محسوب میشه. من اتفاقا معتقدم این مشکل به قوت و به قدرت باقیه. و حلش در گروه این است که نه حالا این موضوع، ما در حوزه‌های دیگه هم فتاوای فقهی داریم که مناسب انسان امروز نیست، و حلش واقعا در گروه این است که برگردیم از مبانی کلامی و انسانشناسی و حتی فلسفی تجدید نظر بکنیم. و برای اینکه این کار هم بتونیم بکنیم، حتی اون روش مرحوم آیت الله صدر هم که احکام رو میخواست تقسیم بکنه به اون سه حوزه‌ای که عرض کردم، باز کافی نیست. یعنی با اون روش البته حکم ارتداد با توضیحات که قابل دادن میشه جزء اون اموری که پیامبر به عنوان حاکم مدینه مثلا و گرداننده اون جامعه، همونجور که ممکن بوده تقسیم آب رو هم بگه امروز اینجوری قسمت چه، فردا جور دیگه قسمت چه، این در همون حدود قرار میگیره. و مثلا میشود که الان گفت بنابراین یک چیز مقطعی و حتی در حد یک محاوره و مکالمه بوده. من فکر میکنم حتی این روش هم برای پاره احکام من جمله این حکم ارتداد کافی نیست، روش مرحوم آیت الله صدر. من شخصا طرفدار روشی هستم که آقای دکتر سروش اتخاذ کردن. ایشون در واقع نه فقط معرفت دینی رو بشری کردن، دین رو فروپایی کردن به معرفت دینی و معرفت دینی رو بشری کردن و در تقابل و تعامل در مراوده با سایر معارف قرار دادن، بلکه دین رو هم ذاتی و عرضی تقسیم کردن، دین رو اقلی و اکثری کرد آقای دکتر سروش در سیستمی که بنا کرده، و بعد هم به خصوص ماجرا رو تا خود وحی و مقاله بسته تجربه نبویشون عقب برده. یعنی وحی رو هم از مونولوگ بودن خارج کرده و به یک دیالوگ تبدیل کرده. از این جهت میگم برای اینکه اگر شما چون این جراحی های رو نکنید، سیستمتون سازگاری درونی پیدا نمی کنه، ناسازگاری درش پیدا میشه، یک چیزایش به یک چیزایش نمیخوره. مثلا راجع به همین حکم ارتداد، من تو اون مقاله اگر خاطرم باشه آخرین بحثایی که مثلا آیت الله منتظری یکی از شاگردای ایشون مطرح کرد در یکی از پاسخهایی که با دکتر سروش داده بودن، مطرح کرده بودن که این حکم برای عقیده نیست، ولی وقتی تبلیغ بکنه مشمول ارتداد میشه. اصلا سوال این است که عقیده مادامی که تو ذهن منه، تو فکر منه، که این در حد صد تا فکرش که من میکنم، در حد رویاییست که شب ممکن توی خواب ببینم، اصلا از اونجای اسمش عقیده میشه که من تبلیغش بکنم و به دیگران بخوام ارائهش بکنم. وگرنه مادامی که تو فکر بنده هستش، که خیلی فکر از ذهن بنده میگذره و همجان که آقای قابلان گفتن که اصلا به اختیار من نیستش، که ممکن است که فکر بنده صد جایی بره. یعنی تا اینجا که خب معلومه که خیلی دیگه آقایون و فقها ارفاق کردن به بندگان خدا که مردم به خاطر مثلا رویایی که شب یه جوون میبینه نمیگیرن بکشنش، این که دیگه هنر نیست. که از اونجایی اصلا فکر وارد دایره عقیده میشود که من بیانش بکنم، ازش دفاع بکنم، منتشرش بکنم، مصاحبه سرش بکنم، مقالهش بکنم و از تئوری خودم دفاع بکنم. مثلا اگر به هر دلیلی دینی رو نپسندیدم و از فردا صبح تصمیم گرفتم از دایره این دین بیرون برم، باید بتوانم مثل برتان راسل صراحتاً بنویسم چرا مسیحی نیستم و ادله‌ای بیارم بر این که مسیحیت به این دلایل خوب نیست و من از فردا صبح تصمیم گرفتم مسیحی نباشم. حالا راسل آتئیست بود و بی خدا بود، منکر بود، اصلا منکر خدا در عالم بود. از اینجاست که اتفاقا این تساهل جدید و اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر معنی پیدا میکنه. و من فکر میکنم آنچنان که مسیحیتی که قتل عام سن بارتلومه رو در تاریخش داره، که کاتولیکا در یک شب ریختن و پروتستان ها رو در پاریس قتل عام کردن در کل فرانسه بعدن، ولی الان عاقل شده، الان عدول کرده از بسیاری از اون حرفا، فرقه های مثل جزوئیت ها که فدایان پاپ بودن، آدم میکشتن پای پاپ، الان از علمی ترین فرق مسیحی شدن و پذیرفتن که پا به پای دانش جدید و تحول آدم نوین تحول بکنن. من واقعا فکر میکنم ما حداقل در شیعه، حالا من به کل دنیای اسلام کاری ندارم، در مملکت که الان دارم زندگی میکنم، کسایی که خودشونو فرض کنید فدایی فلان فقیه یا فلان رهبر یا فلان کس میدونن و توی خیابونای کشور ما روزانه مردم رو ضرب و جرح میکنن اگر شما حرف بزنید علیه مثلا اون شخص، و خودشون رو فدایی او میدونند، و یا کسایی به استناداتی که دادگاه‌های ما امروزه میکنن و کسی رو مرتد میکنن و حکم اعدام براش صادر میکنن. ما واقعا احتیاج داریم برای اینکه بتوانیم در اینها تجدید نظر بکنیم، اقلا مثل روحانیون مسیحیت کمی برگردیم در مبانی کلامیمون، تجدید نظر کنیم تعاریفمون رو از عقلانیت، از انسان، از حقوق او تغییر بدیم. اون وقت میشود یک ساختمان جدید کرد. با تغییر دادن 4 حکم و جمع و تفصیلش کردنش فکر نمی کنم که مشکل حل بشه.
آقای سازگارا، اینو به عنوان جمع‌بندی شما بپذیریم چون وقت کمه. حالا از آقای قابل میخوام که در جمع‌بندیشون به ما به این پرسش هم پاسخ بدن که تا چه حد فکر کنید که روحانیت شیعه به این درک رسیده که اجازه بده یک ما به ازای برتران راسل در جهان اسلام پیدا بشه که حرفش رو بدون ترس بزنه و فرضاً بگه که من در اسلام شک دارم.
یه مطلبی رو آقای سازگارا فرمودن که طبق فتوای آقای خمینی در رابطه با مسئله حکم قصاص و اینها و قانون قصاص که ایشون راجع به جبهه ملی گفتن مرتد شدن، حتی امثال من یا آقای سلامتیان هم که الان گفتیم مسئله ارتداد مربوط به زمان خاص هست، ما هم مثلا تصمیم که مرتد حساب میشیم. من بسازید یه مطلبی رو خدمتتون بگم. این رو در روزنامه خرداد من 2 نوشتم، در اون زمانی که اون روزنامه تولید میشد. متنی رو از کتاب الطهاره آقای خمینی در جلد 3 صفحه 327 و 328 آوردم و اونجا متن رو ترجمه کردم. ایشون در اونجا رسما عنوان میکنه که حتی اگر کسی الان معتقد باشه به این که نماز، روزه، حج و این جور اصول مسلم فقهی اسلام مربوط به یه زمان خاص بوده و الان واجب نیست، با همین صراحت که الان من دارم خدمتتون میگم، ایشون میگه که چنین فردی باز هم مسلمانه، چون باید انکار ضروری حتما برگشتش به انکار اصل نبوت یا توحید باشد. این مطلب رو شما توجه داشته باشید که آقای خمینی اون زمانی که سر قضیه لایحه قصاص اون برخورد رو کرد، یه برخورد سیاسی کرد، یعنی دقیقا مثل همون برخوردی که حالا مثلا بلا تشبیه پیغمبر خدا در اون زمان نسبت به یهودیانی که اون توطئه رو کردن، ایشون احساس توطئه میکرد، اومد یه تهدیدی کرد و الا خب همه این اعضای جبهه ملی در همین ایران بودن، یک نفرشون هم به عنوان مرتد گرفته نشدن و اعدام نشدن. من میخوام یعنی در حقیقت ایشون تهدید کرد که اگر شما بخواد اینجور ادامه بدید که انه اون مصداق میشید مثلا برای این امر. ولی حقیقتش اینه که این کتاب الطهاره نگاشته خود آقای خمینی به عنوان یک کتاب استدلالی فقهیشه و کاملا استدلال میکنه. بعد از مرحوم شیخ انصاری مطلب میاره که اکثر فقها معتقدن به این که انکار ضروری فقط در صورتی باعث ارتداد میشه که موجب اصل انکار نبوت یا توحید بشه. این مربوط میشه به کسانی که ملتزم میدونن خودشون رو اعلام میکنن که ما به این دین التزام داریم، بعد میخوان مثلا به انواع مختلف از زیر بار مطلب در برن. ولی من حقیقت قضیه رو همون میدونم که خدمتون گفتم. منم قبول دارم که عقیده یعنی اون چیزی که انسان خودش رو با او کاملا گره میزنه و این باید در بیرون بروز داشته باشه. برخلاف نظر آیت الله مطهری، من معتقدم در اون چیزی که ما در قرآن داریم که لا اکراه فی الدین به معنی صرف تفکر نیست، بلکه به معنی ابرازش هم هست. حتی از آیت الله خمینی شما اگر نگاه بکنید به همین صحیفه نور یا بعضی از کتاب‌های خاصی که راجع به مصاحبه‌های ایشون هست، ایشون رسما میگه میشه کسانی بیان، و حتی خود آقای مطهری هم در اون پیرامون انقلاب اسلامی مطلب داره که اوائل انقلاب میگفت که میتونن بیان رسما کتاب بنویسن، توی تلویزیون بیان استدلال بکنن برای اثبات مثلا فرضی که مارکسیسم، برای اثبات عقیده خودشون. بحث اهانت و مسئله سلمان رشدی و نمیدونم اینها مطلب دیگری است. خود به خود کسی که اهانت میکنه در پیشگاه یک جمعی که یه اکثریتی هم دارن برای خودشون مثلا یه عددی هستن، خودش رو در معرض هر گونه خطری قرار میده و کسی هم به لحاظ عقلی نمیتونه از فردی که اهانت کرده دفاع کنه. حالا ممکنه بگیم حکم شدیده، اون مطلب دیگری است. شاید اون زمان هم که این حکم رو آوردن برای اینکه دیگران خودشون متعرض نشن، این رو واگذار کنن به یک محکمه ای. خب توی محکمه طرف میبینی با یک عذرخواهی، با یک چیزی مثلا رو حلش میکنه و تمومش میکنه. به نظر میاد که اونم اون زمان برای اون جو خشونتباری که در دوران مثلا جاهلیت بوده و اینها، خود این حکم ضمن اینکه تشفی خاطر اون افراد رو فراهم میکرده، ضمناً مانع از اقدامات هرج و مرج طلبانه و اینها میشده. من به نظر میاد کار خیلی دشواری نیست که آدم، یا مثلا مطلب دشوار نیست که انسان این مسئله رو بتونه تصویر کنه و تصور کنه. به هر حال من اعتقاد خودم در ارتباط با ارتداد عرض کردم، گفتم اصلا آزادی عقیده یک امر وجدانی و فطری است. کسی نمیتونه این رو با بخشنامه، با قانون، با شرع جلوش رو بگیره. و به این لحاظ معتقدم که اون مسئله صرفا یک مسئله مقابله به مثلی و برای جلوگیری از یک توطئه سیاسی بوده که در اون زمان بوده، که ما اینکه آیت الله منتظری هم این مطلب رو گفتن و بعد هم اینکه آیه سازگارا فرمودن که این یک نظر بعیدیست یا یک نظر مثلا اقلیست. اتفاقا من میخوام خدمتتون عرض کنم که الان روحیه فقهی در حوزه های ما این مطلب رو تبدیل کرده به یک نظریه برابر با نظریه مشهور، و اگر مدعی بتونم بشم، یعنی میشه قرائنش رو دید که تبدیل داره میشه به یک نظریه برتر به لحاظ اکثریتی که داره پیدا میکنه. و دیری نیست که به هر حال نظریات اقلی توی جامعه فقهی به این گونه بوده. یک زمانی مثلا مرحوم علامه هلی برخلاف مجموعه فقهای شیعه اومد فتوایی داد و بعد از مدتی نظریه خاص اون فرد تبدیل شده امروز به یک نظریه اجماعی فقهای شیعه. یعنی دیگه هیچ کس سراغ نظریه قبل از ایشون نرفته. این آقایون هم در دسترسشون بوده، مطابقش اعتنا نکردن، یه چیز دیگر رو ترجیح دادن. اینا هم اختراع جدید نیست، کاملا از متن دین داریم استفاده میکنیم. به هر حال این برداشت های مختلف همیشه وجود داشته. من به نظرم میاد که باید قبول کرد که مبحث ارتداد حتی بر مبنای مشهور با توجه به شبهه‌ای که فدید میاره و از باب الحدود و تدرع و به شبهات، الان دیگه طرح او جایز نیست. به این معنا که ضمناً هم شما توجه بکنید که ما در گزارش های دینی که حتی همین اکثریت فقهای شیعه ای که قائل به حکم ارتداد هستن قبولش دارن، در این آموزهای دینی داریم که دین به گزارش امیرالمؤمنین 40 سال بعد از رسول خدا که این گزارش رو داد، اصلا تبدیل یافته به یه چیز عوضی، یعنی در حقیقت یه دین چپته شده. به دین وارونه اگر کسی حالا کفرن بورزه و انکار بورزه، عملا دیگه نمیشه از اینها انتظار داشت که به دینی که کاملا خلاف فطرت شده، یا مثلا فرض کنید که لااقل بخش عمدهش در خلاف فطرت شکل گرفته، حتما مؤمن باشن اونم به تمام اجزایش. من به نظرم میاد که با توجه به جوی که الان وجود داره، یعنی دوری از اصل معصومین و اینکه واقعا کشف حقایق بسیار دشوار شده، یعنی در وضعیت خاکستری به سر میبریم ما، به نظر میاد که هیچ کس نمیتونه به راحتی خودش رو قانع کنه. و لذا فقهای بزرگ واقعا دغدغه داشتند و میبینید مثل مرحوم صاحب جواهر و اینها علمای کمی نبودن، کسانی بودن که خودشون یک تنه مثل 1000 تا فقیه نظرشون واقعا مؤثر واقع می شده. اینها رسما اومدن در این مسئله رو درش تشکیک کردن، و وقتی هم که این تشکیک رو میکنن برای اینه که دیگه اجرا نشه، و الا معنا نداره که یک فقیهی بیاد تشکیک بکنه و بعد هم بخواد باز فتوا بده که علی رغم این شکی که وجود داره مثلا حکم باید اجرا بشه. اون چیزی هم که در نامه‌نگاری بین آیت الله منتظری و آقای دکتر سروش بود، به نظر من رسما همین نظر بود و نظر دیگری ایشون ندادن. یعنی ایشون باز هم اونجا مبحث رو سیاسی دونستن و مقطعی، و همین متن در حقیقت توی رساله هم حداقل این چاپش که من دارم چاپ جدیدم هست و از نظر قانونی و عقلی هم اگر هم تازه بر خلاف می بود ناسخ اون بود، باید مورد پذیرش قرار بگیره، به عنوان اینکه نظری ایشون همینیه که الان در متن رساله هست.
آقای سلامتی ها، میرسیم به جمع‌بندی شما. لطف کنید در این جمع‌بندی به این مطلب هم عنایت کنید که شما مفهوم ارتداد رو در پیوند با سیاست ارزیابی میکنید، یعنی میگین پاره ای از مقامات مذهبی در گذشته و حال به دلیل دفاع از منافع سیاسی گذرا و این دنیای خودشون حکم ارتداد صادر کردن و میکنن. عوامل سیاسی از طرف دیگه موجب فروکش کردن دفاع از گروگانگیری به عنوان یک سیاست کلی جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته شده. عوامل سیاسی هم آیا دیده میشه که موجب کاهش و صدور حکم ارتداد بشه؟
شکی نداره. ببینید، اگر که قبول بکنیم که در صحبت هر دو سروران هم مشخص شد که امروزه فقه اسلامی در یک مطالعه تطبیقی نسبت به فقه کلیسایی حداقل توانایی نقد از خود و بازنگری و بازندیشی در مسائل خودش رو کمتر داشته، این خودش گویای این مسئله است که این فقه یه مقدار بسیار زیادی از درگیر بودن با مسائل روز زندگی انسان جدا بوده، در دیوارهای حجرهای خودش محدود مونده و به همین علت تحول پیدا نکرده. من معتقدم اون چه در 22 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، گرچه ملت و مردم و خود دین ازش لطمات بسیار زیاد خوردن از این تعصبات و تحجرها، اما یک مزیت عمده رو داشته و اون عبارت از این بوده که قواعد و قوانین مختلف حجره‌ای و حوزوی رو پرتاب کرده به زمینه عمل سیاسی و عمل اجتماعی و عمل اقتصادی و ناگزیر اونها رو تحت فشار عظیم تاریخ و جامعه ناگزیر به تحول کرده. متاسفانه این تحول در زمینه‌های مربوط به مسائل اقتصادی یا مسائل طبی فی المثل خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام شده. مقررات مربوط به بیمه و بانک به اشکال مختلف به سهولت تجدید نظرهای اساسی در نقطه نظرهای مربوط به فقه کرده، یا مقررات مربوط به پیوند ارگان‌های میت در فقهی که مس میت رو مستلزم غسل می‌دانست به سرعت جای خودش رو پیدا کرده و امروزه هیچ متفقه و متشرع به نامی پیدا نمیشه در ایران که با پیوند کلیه یا اینکه کسی وصیت بکنه که ارگانهاش به بدن دیگری منتقل بشه مخالفت بکنه. اما درست اونجایی که احکام فقهی یا از ابتدا بار سیاسی داشته یا امروز به علت حکومت اسلامی بار سیاسی خاص پیدا کرده، نه تنها تغییر در جهت بهتر پیدا نکرده بلکه بدتر شده. بخش عمده اون چیزی که امروز در قانون مجازات اسلامی به عنوان بحث تعزیرات در مورد اقدام علیه امنیت داخلی کشور و اینها به عنوان محاربه با امام زمان یا مخالفت با اسلام تلقی شده و مستوجب بدترین مجازات ها شده، برای من نمونه مشخص اینه که وقتی دین بدل به ابزار در خدمت قدرت سیاسی و حکومت سیاسی بشه، خواه ناخواه خود اون دین برای حفظ قدرت متسلبتر و منجمدتر میشه و همیشه عده‌ای سعی میکنن که از زرادخانه متون قدیمی ابزاری پیدا بکنن برای مقابله با تحول سیاسی کنونی. من با یک مثالی که خودم شاهدش بودم تمام میکنم صحبتی که گفتن در مورد مسئله جبهه ملی. من خودم در مجلس اول وقتی که بحث کابینه مطرح بود یک مقاله‌ای نوشته بودم در نقد مفهوم مکتبی. مرحوم مهندس بازرگانم در روزنامه میزان همین رو نوشته بود. بعد از چند روز برای عیدی به ملاقات آقای خمینی رفته بودیم و ایشان با اشاره مشخص به شخص من و آقای مهندس بازرگان گفت شما مکتبی رو مسخره می‌کنید، یا اینه که متوجه نیستید، یا اگر متوجه هستید زنتون بهتون حرامه. و اون زمان عبارت از این بود که ما دو نماینده مجلس راجع به استعمالی که از مفهوم مکتبی می شد و به هیچ وجه به تخصص لازم برای یک وزیر تکیه و تأکید نمی شد در کابینه رأی مخالف به بعضی از وزرا داده بودیم و درست در یک برخورد سیاسی تهدید به این می شدیم که اگر در مخالفت خودمون به عنوان این که مکتبی تنها شرط لازم نیست و باید تخصص هم باشه اصرار ببرزیم، در معرض این هم می توانیم قرار بگیریم که به عنوان مرتد حتی زنمون بهمون حرام بشه. باز خلاصه کنم، بدترین مصیبت و آفت دین عبارت از اینه که به جای این که حکومت خودش رو با دین تطبیق بده، دین حکومتی بشه و دین بدل به ابزاری بشه که بخواد در هر زمانی سیاست حاکمین رو، به خصوص اگر اونها حاکمین مستبدی باشن که اهل مشورت و گفتگو هم نباشن، اون رو توجیه بکنه. در اون صورت نه تنها ماست میتواند سیاه بشه، بلکه مسلمات دین هم میتوانه به عنوان ادله ارتداد اسباب برخورد با دیگر اندیشان بشه.
مفهوم ارتداد در میزگرد امروز رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، احمد قابل و محسن سازگارا در تهران و احمد سلامتیان در پاریس، و با سپاس از شنوندگان رادیو آزادی.